بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد چهارمی که درش حبس بود به اصطلاح قوس بود که آدم تو دریا وارد بشه و از دریا چیزی را که داره ارزش هست استخراج کنه. این مورد تمام شد. مورد پنجم بعد انشاءالله وارد میشیم که خیلی محل ابتلاست که معمولا تو همون قسمت هم هست که سال قرار میدن که منافعی که از معونه سال انسان اضافه بشه که بعد برسیم. علا یه حال خلاصه اون چه در این مورد چهارم بیان شد و چون در اون دو سه مورد قبلیم خلاصه بیان شده بود، اینجا که میرسیم مورد چهارم میشه 36 دنبال هم خلاصه قبلی. 36 روایاتی که وارد شدن در مقام در این باب قوس گفتیم دو نوع است. یک قسم از روایات ما یخرجو هست که معلوم بخونیم یا مجهول. اسم دوم درش کلمه قوس بود. گفته شد که دوازده جهت در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد. در 25 ده 95 بیان شد. 37 مطلق و مقید اگر متنافیین باشند مقید تقیید می شود، مطلق تقیید می شود با مقید، و اما اگر مصفتین باشند مثل اعتق رقبه اعتق رقبه تن مومنه مثلا مقید می شود مطلق، اما در وقتی که چهار رکن به تعبیر آقایون تمام باشد. در 27 ده بیان شد. 38 این ارکان اربعه ای که الان بیان شد که در مصفتین باید باشد تا تقیید بشه عبارت بود از یک مراد باید از اون مطلق وجود باشد، صرف الوجود باشد به اصطلاح. دو شرط یکی باشد مثل مثال زدیم انزا هرتف و اعتق رقب و انزا هرتف و اعتق رقب تن مومنه. سه این که مقید و قید هر دو قید یک واجب باشند، نه اینکه قید خودش یک واجه مستقل باشه. چهار این که مقید دلاله بر وجود باشه. این چهار رکن اگر باشد مثبتین مطلقش تغییر خواهد شد. و این ارکان اربعه غیر از احکام تغییر هست. در باب اطلاق و تغییر احکامی داریم و اون اینه که مولا در مقام بیان باشد، قرینه بد تقدیم در کلام نباشه، ما یصلح للقرینه هم نباشه. اینا احکام تقدیم، اینا باید باشن ولی اگر قرنیه در کار بود جای تغییر نیست، یا اگر مولا در مقام بیان نبود جای تغییر اصلا نیست. از احکام تغییر که در همه جا باید رعایت بشه این بود که مولا در مقام بیان باشه، قرینه یا مصلح للقرینه هم نباشه. ولی ارکان تقلید که مخصوص مطلق و مقید مثبتین بودن، این شرطی بود که الان بیان کردیم. پس میگیم برای تقلید احکامی هست که هم در متنافیین جاریه هم در مثبتین، و برای مثبتین گذشته بر اون احکام ارکان اربعه هم باید باشه تا تقلید درست بشه. در 27 ده بیان شد. 39 غلبه گفته شد موجب انصراف واقع می شود، اما نه در همه جا، بلکه در جایی که فعل اختیاری باشه، مبدأش امر ارتکازی و عرفی باشد، مثل اکل. خب اگر امر شد به غذا خوردن، این انصراف داره به همون فرد غالب. فرد غالب چیه؟ این که اکل از به تعبیر آقایین جلو و قدام باشه، نه اکل از غفا. اینجا انصراف هست. پس بنابراین در باب قوس و ما نحنفی ما اخرجه که در بعضی روایات بود انصراف به قوس ندارد، بلکه قوس که در بعضی روایات بود مثل ما اخرجه که در بعضی بود، هر دو موضوع مستقل هستند، نه اینکه اون ما اخرجه انصراف به همون قوس پیدا کنه و در واقع موضوع بشه همون خروجی که با قوس باشد. نه، گفته شد که هر دو موضوع هم. در 28 ده بیان شد. 40 مرحوم آقای مینانی را رحمت الله علیه فرمودن مفهوم عدد حجت نیست، این در اصول ثابت شده. ولی خب اضافه میشه به این که مفهوم عدد اگه در مقام حصر باشد حجت خواهد بود، چون در اصول خوندیم که هر چیزی که در مقام حصر باشد دارای مفهوم هم. عدد هم اگر دارای حاصل باشه و حاصل ازش فهمیده بشه مفهوم دارد. پس نمیشه به طور کلی گفت عدد مفهوم ندارد. در 28 ده بیان شد. 41 گفتیم برای قوس که درش خمس هست نصاب هست، اون چه از دریا خارج می کند اگر به حد نصاب رسید یا بیشتر بود خمس دارد، و اگر نرسید خمس ندارد. نصابش هم یک دینار بود. هم روایات داشتیم بر این مطلب و هم اجماع بود برای این که نصاب قوس یک دیناره. اما نصاب معدن که قبلا بیان شد که در معدن هم خمس هست، نصابش 20 دینار بود. در 2:11 بیان شد. 42 اگر با قواسی معدنی از دریا خارج کرد، آیا اینجا نصاب قوس یک دینار باشه یا نصاب معدن؟ گفته شد که نصابش نصاب قوسه، به حد یک دینار اگر بود خمس دارد، به خاطر این که دلیل قوس گفتیم بر دلیل معدن مقدم بود. هم روایت داشتیم هم مقتضای عموم ادله خمس این بود که در این جور جایی باید نصاب قوس مراد بشه. در همون 2:11 بیان شد. 43 راجع به نصاب انبر که انبر یک نومش بود، اگه از دریا گرفته بشه معلوم شد که 4 قوله. در 4:11 بیان شد و حاصل اون چه در این مورد چهارم از 7 مورد خمس بیان شد اینه که ببین چیزی که عادتا از دریا با قوس خارج می شود، مثل همون در و جواهر و امثال این دو، مختار خودمان اینه که خمس درش هست. اگر به حد نصاب یک دینار هست یا بیشتر برسد، ولو این که از معادن باشه، چیزی که از آب خارج کرد، همین مقدار که به قیمتش یک دینار و بیشتر بود درش خمسه، ولو این که اون چی خارج کرده معدن باشه. این در وقتی بود که چیزی که در دریا هست و در دریا به اصطلاح بزرگ شده و تکون پیدا کرده خارج بشه. اما اگر چیزی به دریا افتاده، در دریا کسی از کنار دریا رد شده افتاده، یا مثلا از که رفته به اونجا شنا کردن انگشتر چیزی افتاده اونجا، یا کشتی مثلا غرق شده، اگر چیزی در دریا افتاده باشد و قواس با قواسین او رو پیدا کند، اینجا سوال این بود درش میگیم اگر صاحبش معلومه که مال فلانی هست حتما باید به صاحبش بده، مگر این که بدانیم اعراض کرده. صاحبش معلومه اما یقین داریم که به اعراض کرده و نیاز به این نداره و صرف نظر کرده. اگر بدانیم که اعراض کرده، قواس مالک او خواهد شد. و اما اگر صاحبش معلوم نیست، اگر صاحب معلوم نبود دو صورت داشت. یکی این که علامت این که ملک این مسلمان بوده درش هست، مثل یک سکه ایست که در زمان دولت عباسی سکه خورده، خب این سکه که در اون زمان باشه مال همین مسلمان ها بوده، در کشور اسلامی سکه عباسی هست. اگر مسکوب بود به سکه مسلمان ها، حکمش حکم لغته خواهد بود، احکام لغته بر جاریه. و اگر صاحبش معلوم نبود، علامت مملوک بودن برای مسلمان هم درش نبود، قواس او رو مالک میشه، خمسش ادا میکنه و بقیه مال خودش خواهد بود. فردا انشالله اون مورد پنجم که اون چه از معونه زندگی انسان بیشتر هست، مثل ارباح و مکاسب و صنعت و زراعت اینا، وقت جواهر رو نگاه بکنید، جواهر جلد 16 صفحه 348 ان شاء الله فاضل الله اللهم صل على محمد وعلى آله.